رئیس جمهوری ایران حین افتتاح چهارمین نمایشگاه چهار روزه ایران و افغانستان روز سه‌شنبه در کابل گفت ایران در بخش صنعتی ساختن افغانستان کمک می‌کند. آقای ترکان از سرمایه‌گذاران و صنعتکاران ایرانی خواست تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتی کردن افغانستان. من از همینجا صنعتگران ایرانی دعوت میکنم برای آینده روابطمون به این موضوع فکر کنند و دعوت میکنم که با همکاران و تجار افغانی مشارکت کنید و بریم به سمت صنعت و این با دوام و ماندگار بشود.
اتاقهای تجارت افغانستان میگوید پس از افزایش مشکلات اقتصادی با پاکستان، صادرات ایران به این کشور افزایش یافته و در حال حاضر افغانستان و ایران حدود 2 میلیارد دلار داد و ستد تجارتی دارند. اما مقامات افغان میگویند که عدم توازن در روابط تجارتی میان دو کشور میتواند تاثیر منفی در قبال داشته باشد. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان میگوید این کشور برای سرمایه گذاری خارجی بیشتر از هر زمان دیگر آماده بوده و فرصت های خوبی در این زمینه وجود دارد.
هرگاه منافع و مشترکات زیاد باشه رابطه ادامه پیدا میکنند. ما یقیناً که نیاز داریم تا ایران در پروی افغانستان در این شرایط اساس قسمی که در همیشه استاد بوده و در پلوی ما بوده باز هم در بخش رشد تجارت و اقتصاد افغانستان همکاری بکنند.
آقای مراد افزود در کنار فابریکاهای صنعتی سرمایه گذاری ایران در بخش معادن زمینه های خوب داد و ستد اقتصادی را می تواند فراهم کند. آگاهان اقتصادی با توجه به وضعیت جاری در این کشور سرمایه گذاری خارجی را دشوار می دانند، اما می گویند به دلیل بحرانی شدن روابط تجارتی افغانستان با پاکستان ایران سعی می کند تا برای تولیداتش بازاریابی کند. در این حال نماینده خاص رئیس جمهوری ایران می گوید سرمایه گذاری تجاری ایران در افغانستان برای روابط پایدار میان دو کشور لازمی بوده و تهدیدهای امنیتی نباید جلو آن را بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
احتمال حملات سایبری در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چقدر متصور است؟ گزارش در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. همین تازگی ها چند صد خانواده از ولسوالی جانیخیل پکتیا به دلیل درگیری و ناامنی با ولسوالی سمکنی این ولایت پناه بردند. بسیاری از این خانواده ها گفته می شود با نزدیکان و دوستانشان به سر می برند. مقام های پکتیا قبلا گفتند مقدار از مواد خوراکی به این بیجا شدگان فرستادند. اکنون وضعشان چطور است؟ این را سهیلا حسرت نظیمی در ابتدای این گفتگوی تلفنی از نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا پرسیده است.
در ولایت پکتیا ولسوالی جانیخیل تقریبا یک هفته به دست طالبا بودن و نیروهای امنیتی ما توانستن که در طول 10 روز پس از عملیات این ولسوالی را باز بگیرن. دیشب این ولسوالی نیروهای امنیتی ما گرفتن. حالا ما تلاش میکنیم که اداره ولایتی که دوج حکومتداری باز فعال کنن.
چی مدت زمان به صورت کل در اینجا جنگ جریان داشت؟ یعنی قبل از 10 روز هم جنگ جریان داشت تا که ولسوالی به دست مخالفین افتید؟
7 روز این ولسوالی در دست طالبان بودن و درگیری تقریبا 10 روز طولانی شد به خاطری که نیروهای امنیتی ما از دقت کار می گرفتن که دیجا مردم ملکی تلف نشوند.
لطف کنین بگوین که چی تعداد خانواده ها در اثر همه جنگ به جای شدن و از خانه های خود کوچیدن؟
تا به حال که راپورا به ما رسیدن یا تیم ما که دیجا رفتن امو مردم تثبیت کردن تقریبا 318 خانواده از ولسوالی جانیخیل کوچ کردن آمدن به ولسوالی چمکنی. دایجه در خانه خیشه و قومه خود جابجا شدن. این ارقام تا الحال به ما برسیدن و ما تلاش میکنم که کمک اولیه به اونا برسد.
آیا پروسه بازگشت به خانه و کاشانه آغاز شده یا هنوز هم باید کارهای صورت بگیره و آمادگی های صورت بگیره؟
ما تلاش میکنم که اینا زودتر به خانه خودشان برگشت کنن.
یعنی که این پروسه هنوز آغاز نشده؟
نه تا به حال آغاز نشده. اینا را اطمینان میتم که باز بخانه شان رفتن میتنن و ما حکومتداری را حالا دوج فعال میکنیم و مردم ملکی در اوجه کار پیدا میکنم، فرصت کار و زمینه برای کار برایشان جور میکنم، پروژه ها برایشان، پروژه های ساختمانی و دیگه برایشان انشالله آغاز میشه. سرمی موضوع ما کار میکنم.
درست. آیا گفتم میتونین که در این ولسوالی بازار، خانه ها، تعمیرهای رسمی چقدر ویران شدن و در صورت بازگشت خانواده ها به چه مشکلات روبرو خواهد بودن؟
مردم ملکی که با ما شکایت کردن، یک شکایت اونا امی بودن که دریجه طالبان مسلح چند خانیش در دادن و چند دکانش که طالبان مسلح باید مردم کتشان نمی کردن، حمایتش نمی کردن، اونا بعض خانه ها را در دادن و بعض دکان ها را در دادن. ما لیست گرفتیم انشالله کتی امو خانواده و مو دکاندارا که خساره دیدن کتی اونا کمک میکنیم و هر وقت که ما مطمئن شویم که دوجا امنیت برای بهبود مردم و زندگی مردم خوب است، بعد اونا را میگم که به ولسوالی خودشان یا به قری خودشان دوجا حرکت کنند و دوجا بعد جابجا شوند.
بله، در ولسوالی چمکنی آیا برای امیر بیجا شده ها کمک های هم صورت میگیره از نگاه خوراک، لباس و پوشاک؟
ما این امیر خانه را که تثبیت کردیم، حالا اونا در خانه اقاربشان زندگی میکنن. حالا ما توانستیم تا امروز که اینا را تثبیت کنیم، 318 خانواده را تثبیت کنیم و انشالله ان قریب و مکای اولیه مثل مواد ارتزاقی و خوراکی کدشان کمک میکنیم و امین طور ما در ولایت پکتیا که کدام موسسات کار میکنن برای مردم کتی اونا گف زدیم، صحبت کردیم، انشالله اونا هم اطمینان دادن و وعده دادن که کتی یا شدگان حقیقی می کنند در بخشای مختلف.
بله، کدام بودجه مشخص شده از طرف ولایت که برای همی بیجا شده ها کمک های نقدی و یا هم مواد ارتزاقی و در ضمن لباس و پوشاک بکنند؟
ما امروز کمیته اصرار خواستیم، انشالله ما جلسه می گیریم کدام بودجه مشخص تا به حال ما چیزی مختص نکردیم، ما تصمیم می گیریم در این جلسه که کدام موسسه که مردم کی رقم همکاری کو یا کمک قدم میتانند. فردا کمکای ما که مردم ما آغاز میشه، جناب والی صاحب و ادارات ملکی و خدماتی که ما میرن، فردا ما یعنی کمکای اولیه را آغاز میکنم.
گفتگوی بود با نقیب احمد عطل، سخنگوی والی پکتیا.
ساعت خبری رادیو آزادی.
در ادامه این ساعت خبری بشنویم که قرار است وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان فردا چهارشنبه یافته هایش در مورد کشت کوکنار را در یک کنفرانس با جامعه جهانی به اشتراک بگذارد. فرشتنگاه در این مورد با جاوید احمد قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان که از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ دیدن میکرد، مصاحبه کرده و در نخست از او در مورد کنفرانسی که قرار است برگزار شود پرسیده است.
کنفرانس هر سال می باشه. ما شکلی شما خبر دارین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سروی مواد مخدر را هر سال انجام میده با کمک ملل متحد و کمک مالی ایالات متحده آمریکا. نتایج این سروی، نتایج تمام مواد مخدر و تقریبا همش پیش از اینکه رسما اعلان شوه، استیکهولدرها با هم می نشینن و روی نتایج رو بحث میکنن. کمی کنفرانس هم جزء این کنفرانس های هر سال است که روی این موضوع بحث میشه.
گزارش هایی که از یک سال به این سو نشر شدن، اینا افزایش کشت کوکنار در افغانستان نشان میتن. آیا یافته های وزارت مبارزه با مواد مخدر همچنان در این کنفرانس از افزایش مواد مخدر یاد خواهد کرد؟
افزایش نسبت به سال گذشته واضحه، کم افزایش است، اما در تمام افغانستان نیست، ساحات مشخص است که کم افزایش کرده، در بعضی ساحات دیگه کم شده که ما ارقام فردا وقت نهایی سازیم پس فردا باز رسما اعلان خواهد کردیم، شما هم خواهد گرفتین. اما در 10 سال گذشته یا چند سال گذشته که ما بدبختانه میکشته داشتیم، روند پایین و بالا بوده، که یعنی می اضافه فعلی همینطور نیست که اضافه بسیار زیاد است، در بعضی ساحات نسبتا نشان خواهد دادن که زیاد شده.
خب در این کنفرانس نماینده های از جامعه جهانی هم اشتراک خواهد داشتند. دلایل افزایش کشت کوکنار شما بر از اینا چی خواهد گفتین؟
دو سه دلیل مشخص داره. ببینین ما ناامنی یک بخش بزرگ از این موضوع هست. مبارزه شکلی که صورت میگیره، امکاناتی که دولت افغانستان داره، امکاناتی که از طرف جامعه جهانی برای حکومت افغانستان داده میشه کم هست نسبت به پولی که در خود این موضوع دخیل هست. و از طرف دیگه پارسال یک مشکل دیگه هم که داشتیم، اقلیم نسبتاً گرمتر بود، یک ماه گرمی بیشتر آمد که کم حالت تغییر داد. اما دو بخش بزرگ ناامنی و امکانات چیزی هست که زیاد تاثیر داشته که دیگران هم خبر دارن و توقع داریم که بر سالهای آینده نسبتا امکانات زیادتر بسازن.
مصاحبه بود با جاوید احمد قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
چنانچه گفته آمده ایم، احتمال حملات سایبری در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چقدر متصور است؟ هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. اینکه نگرانی او از کجا سرچشمه میگیرد، اینجا از سید سمی عباس میشنویم.
خانم هیلری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات میگوید در مورد اینکه روسیه شاید از طریق حملات سایبر یا اینترنت بر حزب دموکرات بر نتایج انتخابات آمریکا تاثیر نماید، نگرانی عمیق دارد. خانم کلینتون به خبرنگارانی که با وی برای مبارزات انتخاباتی دیروز در طیاره سفر می‌کردند گفت این حقیقت که متخصصین استخباراتی آمریکا این موضوع را بررسی می‌کنند و آن را بسیار جدی می‌دانند، سوال‌های جدی را در مورد دخالت عملی روسیه در پروسه انتخابات آمریکا بار آورده است. او گفت ما با یک تشویش جدی روبرو هستیم. ما هیچگاه قدرت‌های خارجی رقیب را نداشتیم که در پروسه انتخاباتی ما دسترازی کرده باشند. خانم کلینتون بیان کرد رقیب وی از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر دیکتاتوران علاقه حیران کننده دارد. با گفته خانم کلینتون آقای ترامپ یا با پوتین کار می‌کند و یا دخالت روسیه را تشویق می‌کند. خانم کلینتون افسود این تعجب آور است که این تحرکات در یک زمان آغاز شدند که ترامپ نامزدی خود را در انتخابات اعلان کرد. و اظهار داشت که آقای ترامپ در حقیقت ختمش پوتین در کرملین را انعکاس می دهد. او به این سخنان ترامپ اشاره می کرد که در ماه جولای در یک سخنرانی خود به روسیه خطاب کرد که اگر سخنان وی را می شنوند ایمیل های بیشتر خانم کلینتون را هک کنند. خانم کلینتون اضافه کرد هیچگاه در آمریکا نامزدی از احزاب بزرگ وجود نداشته که از روسیه بخواهد ایمیل های بیشتر را هک کند. آقای ترامپ بعدن گفت که مزاح می کرد، اما کلینتون بیان کرد انتخابات آمریکا یک موضوعی برای استهزا نیست. خانم کلینتون تاکید نمود آمریکا باید به همه بفهماند که به هیچ کس اجازه نخواهد داد در تصمیم گیری مردم این کشور دخالت نماید. او رخنه کردن روسیه را در سیستم انتخاباتی آمریکا غیر قابل تصور خواند.
در ازبکستان پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور بازی قدرت آغاز شده است. اما آیا می دانید فقط چند روز پیش از مرگ او چه اتفاق افتاده بود؟ زرغونه منگل به شما می گوید.
یک جرای اعصاب از کشور فنلند که اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان را معاینه کرده بود می گوید پیش از آن که خبر مرگ وی رسما اعلان شود مغز کریموف از کار افتاده بود. این نشان می دهد که کریموف به واسطه تدابیر طبی در حال زنده نگه داشته شده بود که یک بازی قدرت در ازبکستان در مورد جانشین وی جریان داشت. یوها ارنست نیمی، جرای معروف فنلندی در بخش عصبی می گوید حوالی ساعت 2 بعد از چاشت در هلسینگی مرکز فنلند بود که برایش یک تلفن عاجل از آسیای میانه آمد و گفته شد که رئیس جمهور ازبکستان به سبب خونریزی مغزی در شفاخانه بستری شده است. بر اساس راپور رسمی صحی مقامات حکومتی ازبکستان، کریموف در حالت بیهوشی به شفاخانه مرکزی تاشکند ساعت 9 صبح منتقل شده بود. قلب کریموف از تپش مانده بود، ولی بر اساس راپور رسمی صحی تیم دکتران توانستند قلبش را بعد از 20 دقیقه تلاش به حرکت درآورند. کریموف بعداً در حالت کمای ضعیف نگه داشته شد. مقامات ازبکستان از دکتر فنلندی یوها ارنس نیمی خواستند عاجل به تاشکند برای معاینه و تداوی رئیس جمهور کریموف و یا هم در صورت نیاز به عملیات جراحی پرواز کند. مدت کوتاه بعد از آن که دکتر هرنس نیمی فنلندی قبول کرد به تاشکند برود، یک تیاره شخصی او را به ازبکستان برد و نخست یک توقف در جرمنی داشت. دکتر هرنس نیمی به روز یک شنبه 28 آگوست به شفاخانه تاشکند و در کنار بستر کریموف رسید. ویبک تلویزیون فنلند گفته است رئیس جمهور کریموف را که دیدم برای معلوم شد که کار وی دیگر تمام شده است، زیرا مغز وی مرده بود. او افزود برای دکتران ازبک گفتم به عملیات نیاز نیست و ادامه تداوی هم بیفایده است. یک دکتر آلمانی، یک روسی و یک موناکویی هم در شفاخانه حاضر بودند و نظرشان را گفتند که مسئله تمام شده است. زمانی که هر چهار دکتر نظرشان را ابراز داشتند، بازی قدرت در ازبکستان آغاز شد. مقامات ازبکستان به تاریخ 2 سپتامبر رسما اعلان کردند که رئیس جمهور اسلام کریموف درگذشته است.
از مهمترین هایی که در این ساعت خبری شنیدید، عملیات نظامیان افغان برای از پای در آوردن مهاجمان در شهر نو کابل 11 ساعت بعد درازا کشید. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان برای رادیو آزادی گفت که عملیات نظامیان افغان ساعت 10 صبح امروز با از پا در آوردن 3 مهاجم مسلح پایان یافت. وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش دارد از لحاظ انرژی برق به آنچه خودکفایی گفته می شود برسد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در آینده نزدیک توانایی تولید 2000 مگاوات برق را خواهند داشت. و ایران از تاجران و صنعتکاران آن کشور خواسته است که جهت توسعه روابط اقتصادی با افغانستان در این کشور سرمایه گذاری کند. لحظات دیگر ملاله بشیر در یک مجله خبری رادیو آزادی با شماست.
خواستن تشنه بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزه دل بگانه به احوال تو که می سوزه آشتی آشتی میوه شیرین خدا